9 صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. وزارت فایدامی حکمت طالبان می گوید که شهرای سالان که در نتیجه برفباری سنگین و طوفان صبح زود امروز یکشنبه بر روی ترافیک مسدود شد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که به دلیل ریزش برف، طوفان و محدودیت ساحه دید شهرای سالنگ ساعت 3 صبح امروز موقتاً بسته شد. او از مردم خواسته است که تا اطلاع بعدی به سوی سالنگ ها حرکت نکنند. پیش از این برفباری سنگین و طوفان جمعه شب باعث مسدود شدن شهرای سالنگ شده بود و این شهرها پس از چندین ساعت صبح روز شنبه دوباره گشوده شد. وزارت فایدامی طالبان شب گذشته اعلام کرد که در اثر ریزش برف و طوفان‌های وقفه‌ای مسیر کوتل‌های قناق، شاتو و حاجی‌یک در بامیان موقتاً برای ترافیک مسدود شده. رئیس شورای مهاجرین نروژ میگوید که بحران افغانستان از سوی جهان نادیده گرفته شده است. یعنی اگلند روز شنبه در شبکه اکس نوشت که 22 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. او افزوده است که به افغانستان برگشته و با شماری از زنان در هرات دیدار کرده است که بدون شوهرانشان به افغانستان اخراج شدند و با فقر گسترده روبروند. اگلند گفته که تاکنون پاکستان 800 هزار افغان را بازگردانده و ایران قصد دارد تا 2 میلیون افغان را اخراج کند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی سابق ریاست الوزرای طالبان که حدود 10 روز پیش توسط ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه به عنوان سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان تعیین شد، دیروز رسماً به کارش در این وزارت آغاز کرد. خلیل الرحمن حقانی سرپرست پیشین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در 21 مایه قوس در حمله انتحاری که مسئولیتش را داعش پذیرفت در محوطه این وزارت کشته شد. قرار است توافق آتش‌بس بین اسرائیل و گروه تندرو حماس امروز یکشنبه به اجرا گذاشته شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. کابینه اسرائیل این توافق را اوایل روز شنبه تصویب کرد. با اجرای این توافق جنگ 500 ماهه در غزه متوقف خواهد شد و ده‌ها گروگان از بند حماس و صدها زندانی فلسطینی توسط اسرائیل آزاد خواهند شد. و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز شنبه میزبان خلیفه هفتر رهبر نظامی لیبیا بود. هفتر بر شرق لیبیا کنترل دارد. از سپتامبر سال 2021 به این طرف نخستین بار است که آنها دیدار می کنند. دفتر السیسی در اعلامیه گفته که او در جریان این ملاقات بر تعهد مصر در زمینه تضمین اتحاد و انسجام نهادهای ملی لیبیا تاکید کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. ساعت 9:04 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت دو برنامه هفتگی را داریم: هوای تازه و ساعت درسی. پیش از این دو برنامه. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که اسلام آباد تصمیم گرفته که برای انتقال اموال ترانزیتی افغانستان از طریق بندر گوادر ضمانت بانکی را با ضمانت بیمه تعویض کند. محمد صادق این اقدام را به نفع تجار و مصرف کنندگان افغان خوانده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان درباره مؤثریت این اقدام اسلام آباد چی میگوید؟ در گزارش آرش همایون بشنوید.
محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که حکومت پاکستان تصمیم گرفته که الزامیت ضمانت بانکی را با ضمانت بیمه برای محموله های عمده تجارت ترانزیتی افغانستان از طریق بندر گوادر تعویض کند. محمد صادق خان روز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این تغییر به طور خاص واردات دیامونیوم فسفت و سایر محموله های بزرگ مانند گندم، بوره و کود کیمیاوی را به افغانستان تسهیل می کند. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان همچنین گفته که این اقدام به تجار و مصرف کنندگان در افغانستان کمک خواهد کرد و یک گام به سوی سهولت در امر تجارت از طریق پاکستان محسوب می شود. آیا این اقدام پاکستان واقعا می تواند به تجار و مصرف کنندگان در افغانستان کمک کند؟ خانجان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان با پاکستان، با استقبال از این اقدام پاکستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که قبلا در کراچی از تجار افغان هم بیمه و هم ضمانت بانکی گرفته می شد. به همین دلیل سهولت وجود نداشت، مشکلات زیاد بود و ترانزیت افغانستان از آن مسیر بیش از 60% کاهش یافته است.
تا جایی که برای ما معلومات است، این تنها برای بندر گوادر است و در بندر گوادر افغان ها استفاده نمی کنند و اگر این سیستم و این سهولت در پورت قاسم و در کراچی بیاین، اقدام بسیار خوب است و ما این را تقدیر می کنیم. اما اگر در گوادر تنها باشه، مشکلات ما را حل نمی کنند و اگر در پورت قاسم و در پورت های کراچی این کار صورت بگیره، پس سر بازار ما هم تاثیر مثبت داره و همچنان سر ترانزیت ما هم در کراچی با پاکستان زیاد میشه.
به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، حجم صادرات و واردات افغانستان و پاکستان اکنون به پایین ترین سطح چند دهه اخیر رسیده است. بر اساس گزارش ها در سال 2023 میلادی حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان بیش از 2 میلیارد دلار بود، اما در سال 2024 حدود 50% کاهش یافت. بانک جهانی در ماه نوامبر سال گذشته در یک گزارش مشکل صادرات افغانستان را با پاکستان به تغییر در طرز العمل تجارتی پاکستان و تطبیق مالیات گزاف از سوی آن کشور ربط داده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هشدار داده که اگر مقامات پاکستان و افغانستان برای بهبود تجارت بین این دو کشور تلاش نکنند، سطح تجارت بین آنها در سال جاری 2025 نسبت به سال 2024 که نصف شده بود باز هم کمتر خواهد شد. محمد صادقان، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، در حال از تصمیم پاکستان در مورد تعویض الزامیت ضمانت بانکی با ضمانت بیمه از طریق بندر گوادر خبر داده که اخیراً ویکرام مصری، وزیر دولت هند در امور خارجه، با امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در حال ملاقات کرد که این دو کشور روابط رسمی دیپلماتیک با هم ندارند. در اعلامیه وزارت امور خارجه هند که بعد از این ملاقات منتشر شد گفته شده که جانبین موافقت کردند که از طریق بندر چابهار ایران برای رسانیدن کمک‌های بشری به افغانستان و فعالیت‌های تجارتی بین دو کشور استفاده شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 9:08 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را داریم و دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، قرار است که توافق آتش بس در غزه امروز به اجرا گذاشته شود. وزارت خارجه قطر اعلام کرده که آتش بس در غزه ساعت 8:30 صبح امروز یکشنبه به وقت محلی به اجرا گذاشته می شود. انتظار می رود که بر اساس توافق آتش بس گروگان های اسرائیلی از بند گروه تندرو حماس آزاد شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. حماس و اسرائیل با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده درباره آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها به توافق رسیدند. بیشتر در این گزارش.
نعمان ابو جراد با همسر و 6 دخترش از منطقه بیت حنون در شمال نوار غزه به دلیل ترس از جنگ فرار کرده بودند. نعمان و خانواده‌اش تمام غزه را پای پیاده طی کرده و سرانجام در کمپ پناهندگان در خان یونس مستقر شدند. این خانواده مانند حدود 2,300,000 فلسطینی دیگر منتظر آتش بس هستند تا بتوانند به خانه ها و مناطق اصلیشان برگردند. نعمان به خبرگزاری رویترز گفته است:
ما به صبرانه منتظر پایان این همه رنج هستیم که بالاخره این ترس، این کشتار، مهاجرت و بی‌سرپناهی و ایرانی و خونریزی متوقف شود و ما به سلامتی به مناطق و خانه های خود برگردیم. حتی اگر خراب هم باشد برای ما قابل قبول است. ما آماده هستیم که در آنجا خیمه بزنیم، این که به میهن اصلی خود برگردیم و دیگر خبرهای بد را در مورد خانواده ها و دوستان خود نشنویم.
بر اساس توافق میان حماس و اسرائیل انتظار می رود که عساکر اسرائیلی به گونه تدریجی از غزه خارج شوند و آوارگان فلسطینی به خانه های اصلیشان برگردند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. انتظار می رود که از صبح یک شنبه تطبیق اولین بخش از توافق آغاز شود. در مرحله اول توافق 33 اسرائیلی شامل زنان و کودکان و بزرگسالان که بیش از 50 سال سن دارند آزاد می شوند. در مقابل آن صدها فلسطینی زندانی آزاد خواهند شد، قسمی که در مقابل یک گروگان ملکی اسرائیلی 30 زندانی فلسطینی و در مقابل یک عسکر زن اسرائیلی 50 فلسطینی آزاد می شوند. همچنان توافق شده است که روزانه 600 لاری کمک های بشردوستانه به نوار غزه ارسال شود. در خاک مصر صدها لاری کمک های بشردوستانه توقف کردند و در منطقه عبوری سرحدی رفح منتظر ورود به غزه هستند. در دور دوم توافق میان حماس و اسرائیل که مذاکرات در مورد آن به زودی آغاز خواهد شد، همه گروگان های باقی مانده آزاد خواهند شد و سربازان اسرائیلی به طور کامل از نوار غزه خارج خواهند شد. مرحله سوم و نهایی توافق که احتمالاً سالها طول خواهد کشید، شامل بازسازی غزه تحت نظارت سازمان ملل متحد، مصر و قطر خواهد بود و همچنان انتقال اجساد همه اسیران کشته شده و اعضای باقی مانده بدن آنها در این مرحله شامل است. انتظار می رود توافقی که به میانجیگری آمریکا، قطر و مصر حاصل شده در نهایت باعث پایان جنگ حدود 15 ماه در غزه شود. پس از آن که گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل حمله کرد، حدود 1200 نفر را کشت و نزدیک به 250 نفر دیگر را به گروگان گرفت، حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه آغاز شد. مقامات صحی غزه که تحت نظارت حماس هستند اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل که حتی تا روز شنبه هم ادامه داشت، بیش از 46,000 نفر کشته شدند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه صحبت های داریم با بانوی جوان و موفق نورویژه احمدی که به تازگی عضویت شورای طبی کشور انگلستان را به دست آورده است. و در قسمت دوم برنامه در این مورد بحث می کنیم که چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ نکردن پسنداز در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ و برای این که پسنداز کنیم کدام موارد را باید مد نظر بگیریم؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سیدآقا ملک زاده، استاد پوهنتون در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نورویژ احمدی، بانوی جوان افغان، در مدت بسیار کم بعد از سپری نمودن 3 دوره امتحان بین المللی پلم 1، پلم 2 و OET موفق شده است تا عضویت شورای طبی دکتران بریتانیا را به دست آورد. او در کابل متولد شده، تحصیلات ابتدایی خود را در کابل در لیسه عالی نسوان وحدت و سپس تحصیلات عالی خود را در رشته طب در کابل و کشور هندوستان به پایان رسانیده است.
ما در کابل تولد شدیم و مکتب هم در کابل در لیسه نسوان وحدت به پایان رساندیم. تحصیلات عالی ما در کشور هندوستان و همچنان در یکی از دانشگاه خصوصی به نام افغان سیویس ما به پایان رساندم در رشته طب معالجوی. و بعد از او که تحصیلاتم به پایان رسید، در یکی از شفاخانه های خصوصی در افغانستان کار میکردم من حیث دکتر. مشوق اصلی ما فامیلم و دوستایم بود، همیشه تشویق میکردن که باید ما ادامه